فصل چهارم، شام در فرنلی. زنگ ساعت 7:30 هنوز به صدا در نیامده بود که در ورودی فرنلی پارک را زدم. پارکر سرپیش خدمت فوری در را به رویم گشود. هوا آنقدر خوب بود که ترجیح داده بودم قدم زنان به آنجا بروم. وارد حال بزرگ چهار گوش شدم و پارکر کمک کرد تا پالتویم را در بیاورم. در این لحظه منشی آکروید، یک مرد جوان دوست داشتنی به نام ریموند از رخکن گذشت و به طرف اتاق کار رفت. دستهایش پر از اسناد بود. سلام دکتر، برای شام اومدین یا برای معاینه؟ کلمات آخرش در اشاره به کیف سیاه هم بود که تازه روی مبل گذاشته بودم. پاسخ دادم که هر لحظه منتظرم تا مرا برای زایمانی بخوانند و در نتیجه احتیاط لازم را به عمل آوردم. ریموند به راه خود ادامه داد و در همان حال به من گفت بفرمایین به سالن. راهو که بلدین، خانوما تا چند دقیقه دیگه میان. این کاغذ رو به آقای آکروید میدم و به ایشون میگم که اینجا هستین. در طول مدتی که با ریموند حرف میزدم، پارکر دور شده بود، به طوری که در رخکن تنها ماندم. کراواتم را مرتب کردم. در آینه بزرگی که در آنجا قرار داشت، نگاهی به خودم انداختم و به طرف در سالن به راه افتادم. موقعی که دستگیره را می‌گرداندم، صدایی از داخل توجهم را جلب کرد. به نظرم رسید که کسی پنجره‌ای را می‌بندد. این اتفاق ساده خود به خود در ذهنم نقش بست، بی آنکه در آن لحظه برایش اهمیت چندانی قائل بشوم. در را باز کردم و وارد شدم. هنگام ورود تقریباً با خانم راسل که داشت خارج می شد برخورد کردم. از هم معذرت خواستیم. برای نخستین بار متوجه شدم که این خانم در جوانی چقدر باید زیبا بوده باشد و حتی هنوز هم زیبایی هایی دارد. در موهای سیاهش تار سفیدی دیده نمی شد و مواقعی مثل آن لحظه که گونه هایش رنگ می گرفتند، صورتش کمی آن حالت خشکی و سردی معمولش را از دست می داد. از خود پرسیدم، آیا از باغ می آید؟ زیرا نفسهایش بریده بریده بود، مثل کسی که دویده باشد. گفتم، انگار کمی زود اومدم. نه، گمان نکنم دکتر، از 7:30 گذشته. لحظه ای مکس کرد و سپس افزود، نمیدونستم که امشب شام اینجا میای. آقای آکروید در این باره چیزی به من نگفته بودن. به طور مبهم این احساس را داشتم که از آمدنم ناراحت شده است، اما نمیدونستم چرا. پرسیدم زانوتون چطوره؟ همون جوره. متشکرم دکتر. دیگه باید برم. خانم آکروید الان پایین میان. من فقط اومده بودم که ببینم گلا پژمرده نشده باشن. به سرعت خارج شد و من در حالی که سعی می کردم بفهمم چرا به وضوح میل داشت که حضورش را در سالن توجیه کند، وارد اتاق شدم. آن وقت متوجه چیزی شدم که می بایست زودتر به آن توجه می کردم. پنجره های بزرگ سالن که به روی تراس باز می شدند، باز بودند. پس صدایی که شنیده بودم صدای بسته شدن پنجره نبود. بدون آنکه فکر کنم و برای آنکه ذهنم را بیشتر از افکار ناراحت کننده پاک کرده باشم، سعی کردم حدس بزنم چه عاملی باعث آن صدا بوده است. از هیزمی بود که روی آتش گذاشته بودند؟ نه، چنان صدایی نبود. کشوی کمدی را بسته بودند؟ آن هم نبود. نگاهم به سوی چیزی که به آن میز نقره‌ای می‌گفتند جلب شد. نوعی ویترین دردار بود که اشیاء درونش دیده می شد. یکی دو شیء نقره‌ای قدیمی در آن بود. یک جفت کفش بچه که به شاه چارلز اول تعلق داشت. چند مجسمه چینی از جنس یشم و مقداری خردریزهای آفریقایی. من که می خواستم یکی از مجسمه ها را از نزدیک ببینم، در شیشه ای را بلند کردم. اما از دستم رها شد و افتاد که آهسته بسته می شد. بلافاصله دانستم صدایی که شنیده بودم از کجا ناشی شده است. صدای همین در بود که آهسته بسته می شد. برای ارضای حس کنجکاویم یکی دو بار دیگر در را باز کردم و بستم. بعد آن را کاملا باز کردم تا درون ویترین را خوب ببینم و در حالی که روی اشیای درون ویترین خم شده بودم، فلورا آکروید وارد شد. خیلی ها فلورا آکروید را دوست ندارند، اما هیچ کس نمیتواند او را ستایش نکند و او هم میداند چگونه در نظر دوستانش جذاب جلوه کند. اولین چیزی که در او نظرها را جلب میکند بور بودنش است. موهایش بوری اسکاندیناویایی ها را دارد. چشمانش به رنگ آبی خلیج نشین های نروژ است و پوستش سفید و گلی است. شانه هایش پهن و کمرش باریک است و چشمان یک طبیب از سلامتی بی‌نظیرش لذت می‌برد. یک دختر ساده و صمیمی انگلیسی. شاید من سلیقه‌ام قدیمی باشد، اما قدر یک تکه جواهر ناب را خوب می‌دانم. فلورا کنار ویترین نزدیک من آمد و راجع به اصیل بودن کفش چارلز اظهار تردید کرد و در این زمینه گفت: وانگهی به نظرم مسخره است که آدم برای اینکه کس دیگه ای چیزی رو پوشیده یا از اون استفاده کرده از دیدنش احساس شعف کنه. قلمی که مثلا جورج الیوت با اون آسیا به کنار فلوس رو نوشته جز یه قلم معمولی چیزی نیست. اگه کسی الیوت رو دوست داره بهتره کتابش رو بخره و بخونه. خانم فلورا، فکر نمی کردم شما این چیزایی از مد افتاده رو بخونین. اشتباه میکنین دکتر، من از این کتاب خیلی خوشم میاد. از شنیدن این موضوع بسیار لذت بردم، زیرا کتابهایی که این روزها دختران جوان میخوانند مرا واقعا به وحشت میاندازد. فلورا گفت: دکتر، هنوز به من تبریک نگفتین، خبرو نشنیدین؟ دست چپش را به طرفم دراز کرد. در انگشتش حلقه‌ای بود که مروارید زیبایی با شکوه تمام رویش سوار شده بود. میخوام با رالف ازدواج کنم. عموم خیلی خوشحاله. با این ازدواج در خانواده باقی میمونم. دستهایش را گرفتم و گفتم: عزیزم، امیدوارم خوشبخت بشی. فلورا با صدای ملایمی گفت: یک ماهی میشه که نامزد شدیم. اما از دیروز نامزدی ما رسمی شد. عموم میخواد ملک کراس استونز رو تعمیر کنه و اونو بده به ما تا اونجا گله داری کنیم. اما در حقیقت زمستونا شکار میکنیم و به وقتش در شهر زندگی میکنیم و قایق سواری هم میکنیم. دریا رو خیلی دوست دارم. البته به کارای کلیسا میرسم. در این لحظه خانم آکروید در حالی که از تأخیرش عذر میخواست وارد شد. متاسفانه باید اعتراف کنم که از خانم آکروید نفرت دارم. ترکیب عجیبی است از استخوان، دندان و جواهر. چشمان آبی ریز پرید رنگ و بی‌حالتی دارد که علی‌رغم مهربانی ظاهریش همیشه حسابگر به نظر می‌رسند. فلورا را کنار پنجره رها کردم و به طرف او رفتم. دستش را که پر از انگشتر بود به طرفم دراز کرد و شروع کرد به پرحرفی. آیا خبر نامزدی فلورا را شنیدم؟ واقعاً به هم میان. او برونزه و فلورا کاملاً بور. این بچه های عزیز به محض دیدن یکدیگر عاشق هم شده بودند. دکتر، نمیتونم بگم که چه باری از روی قلب من که مادر هستم برداشته شده. خانم آکروید آهی کشید، اما چشمانش با حالتی پرسشگرانه در چشمانم خیره مان. چیزی هست که میخوام بدونم. این راجل عزیز علاقه عجیبی به شما داره و ما میدونیم چقدرم به شما اعتماد داره. موقعیت من به عنوان بیوه سسیل بیچاره موقعیت خیلی غریبیه. مسائل ناراحت کننده‌ای وجود داره که باید حل بشه. شرایط ازدواجشون. از این بابت مطمئنم که راجر خیال داره جهیزیه‌ای به فلورا بده. اما همونطور که شما میدونین اون کمی مقتصده در مسائل مالی. البته فکر میکنم که این خصوصیت نزد همه صاحبان صنعت عمومیت داشته باشه. نمیدونم، شاید شما بتونید نظرشو در این باره بپرسین. فلورا خیلی به شما علاقه داره. گرچه ما شما رو 2 سال بیشتر نیست که میشناسیم، اما به شما به چشم دوست قدیمی نگاه میکنیم. سیل سخنان خانم آکروید بالاخره قطع شد. کسی در سالن را باز میکرد. از این بابت بسیار خوشحال شدم، زیرا اصلا دوست ندارم که در کار دیگران دخالت کنم و به هیچ وجه هم قصد نداشتم با آکروید در مورد ازدواج فلورا صحبتی بکنم. اگر لحظه ای دیگر به همان ترتیب به سخنانش ادامه می داد، ناچار می شدم این موضوع را به او بگویم. شما سرگارد بلانتو می شناسین؟ اینطور نیست دکتر؟ چرا همینطوره؟ تقریبا همه هکتور بلانت را می شناسند یا لااقل آوازش به گوششان خورده. فکر می کنم بیش از هر انسان دیگر حیوان وحشی کشته باشد. و وقتی نامش را بر زبان می آورید به شما می گویند بلانت؟ مقصودتون همون شکارچی حیوانات وحشیه؟ دوستی او و آکروید همیشه مایه تعجب من بود، زیرا این دو از هر نظر با هم متفاوتند. هکتور بلانت حدود 5 سال از آکروید کوچکتر است. در جوانی با هم دوست شدند و گرچه هر یک به راهی رفتند، اما پیوندشان حفظ شد. هر 2 سال یک بار بلانت 15 روزی را در فرنلی می گذراند. یادگار جاودانه این دوستی سر بزرگ جانوری است با شاخهای عظیم که با چشمان شیشه‌ایش به محض ورود به حال به شما زل می زند. بلانت با گامهای کاملا خاص خود وارد می شد. گامهایی مصمم و بی صدا. فردی است با قدی متوسط و تقریبا فربه. چهره برونزش همیشه بدون حالت است و چشمان خاکستری رنگش انگار همیشه به چیزی در دور دست خیره است. کم سخن می گوید و سخنانش مقطع است. گویی کلمات به دشواری از او کنده می شوند. با لحن خشنش به من گفت حالت چطور شپار؟ و سپس کنار بخاری دیواری ایستاد و از بالای سر ما به نقطه ای خیره شد. انگار به اتفاق بسیار جالب توجهی که در تیمبوکتو جریان داشت زل زده است. فلورا گفت سرگرد بلاند، دلم میخواد درباره این اشیایی که از آفریقا آوردن برام توضیحاتی بدین. مطمئنم که همه اینا رو میشناسین. شنیده بودم که هکتور بلانت از زنها گریزان است. اما متوجه شدم که با علاقه نزد فلورا رفت و 2 نفری روی ویترین خم شدند. از ترس آنکه مبادا خانم آکروید بخواهد دوباره درباره شرایط ازدواج سخن بگوید، موضوع صحبت را تغییر دادم و درباره نوع تازه‌ای از نخود فرنگی حرف زدم. صبح همان روز در روزنامه مقاله‌ای درباره اش خوانده بودم. خانم آکروید کوچکترین اطلاعی درباره باغبانی ندارد، اما از آن دست زنانی است که می‌خواهند همیشه مطلع به نظر برسند. در نتیجه تا موقعی که آکروید و منشیش به ما بپیوندند، گفتگوی هوشمندانه ما ادامه پیدا کرد. بلافاصله بعد از آمدن آنها، پارکر اعلام کرد که شام حاضر است. جای من سر میز شام بین خانم آکروید و فلورا تعیین شده بود. بلانت در آن طرف خانم آکروید نشسته بود و جفری ریموند هم کنارش جای داشت و تقریباً چیزی نخورد. خانم آکروید، ریموند و من به ناچار تمام مدت حرف زدیم. فلورا از حالت عمویش غمگین شده بود و بلانت در سکوت همیشگیش غرق بود. بلافاصله بعد از شام، آکروید دست زیر بغلم انداخت و مرا به سمت دفتر کارش برد. به من گفت قهوه رو که بخوریم دیگه کسی مزاحم ما نمیشه. به ریموند سپردم مواظب باشه کسی برای ما ایجاد مزاحمت نکنه. بی اون که نشان بدهم در او دقیق شدم. مشخص بود هیجان زیادی دارد. 1-2 دقیقه در عرض و طول اتاق قدم زد و سپس وقتی پارکر وارد شد و قهوه آورد کنار شومینه توی مبلی فرو رفت. دفتر کار اتاقی بسیار راحت بود. در یک طرف قفسه کتاب ها قرار داشت. روی یه صندلی ها از چرم آبی رنگ بود. کنار پنجره میز بزرگی دیده می شد که رویش مقداری کاغذ قرار داشت که مرتب چیده شده بود. روی میز گردی مجلات و روزنامه های ورزشی روی هم انباشته شده بود. آکروید در حالی که قهوه می ریخت گفت: بازم بعد از غذا درد معده به سراغم اومد. باید چند تا از اون قرصاتو به من بدی. متوجه شدم که می خواهد به پیش خدمتش بفهماند که داریم درباره مسائل طبی صحبت می کنیم. من هم به همان ترتیب جوابش را دادم. فکرشو می کردم. براتون آوردم. دوست عزیز، خواهش می کنم قرصا رو بدید به من. توی کیفمه. گذاشتمش روی مبل در حال. الان براتون میارم. آکروید مانعم شد. شما زحمت نکشین. پارکر میاره. پارکر، ممکنه کیف دکتر رو بیاری؟ بله آقا. پارکر خارج شد و من میخواستم سر صحبت رو باز کنم که آکروید دستش رو بلند کرد. هنوز نه. صبر کنید. نمی بینید اونقدر عصبی هستم که تقریبا نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم؟ البته متوجه شده بودم و بسیار هم نگران بودم. هزار جور فکر از مغزم می گذشت. آکروید ادامه داد: ممکنه ببینید که پنجره خوب بسته شده یا نه؟ کمی تعجب کردم، اما از جایم بلند شدم و به طرف پنجره رفتم. پنجره‌ای بود که از بالا به پایین باز و بسته می شد. پرده ضخیم مخمل آبی رنگش افتاده بود. اما قسمت بالای پنجره باز بود. موقعی که کنار پنجره بودم، پارکر با کیفم وارد شد. وقتی از پشت پرده بیرون آمدم، گفتم: درسته. پنجره رو بستین؟ البته. چی شده آکروید؟ پارکر داشت در را می بست و پشت آن ناپدید می شد. وگرنه چنین سؤالی نمی کردم. آکروید پس از لحظه مکث به آهستگی گفت: توی جهنم زندگی می کنم. نه، قرصا رو ول کن. به خاطر پارکر مسئله قرصا رو پیش کشیدم. مستخدما زیادی کنجکاف هستن. بیا نزدیک و بشین. درم که بسته است، مگه نه؟ بله، کسی نمیتونه صدای ما رو بشنوه. آروم باش. شپار، هیچ کس تو دنیا نمیدونه که در 24 ساعت گذشته چی کشیدم. هرگز هیچ کس انقدر ویرانی در اطرافش ندیده و این ماجرای رالف آخرین ضربه‌ایه که به من وارد میشه. حالا بعداً دربارش حرف میزنیم. اما اون یکی رو نمیدونم چی باید بکنم و با این همه باید سریعاً تصمیمی بگیرم. چی شده؟ آکروید باز لحظه ای ساکت شد. انگار در حرف زدن تردید داشت. وقتی سرانجام تصمیمش را گرفت، سؤالش مرا کاملا غافلگیر کرد، زیرا از آن سؤالهایی بود که اصلا انتظارش را نداشتم. شپارد، اشلی فرارز رو آخرین باری که مریض بود تو معالجه کردی، اینطور نیست؟ همینطوره. به نظر می رسید که برای طرح سؤال بعدیش تردید بیشتری دارد. آیا هیچ فکر کردی؟ گمان کردی که ممکنه مسموم شده باشه؟ این بار نوبت من بود که سکوت کنم. سپس تصمیم خود را گرفتم. هرچه باشد راجر آکروید کارولین نبود. گفتم: حقیقت رو به شما بگم که اون موقع اصلاً به این فکر نیفتاده بودم. اما بعد در از حرف خواهرم بود که باعث شد. از اون به بعد این فکر به سرم افتاد و نمیتونم اون از خودم دور کنم. اما باور کنید هیچ پایه و اساسی نداره. آکروید با صدای خفه‌ای گفت: اونو مسموم کردن. به سرعت پرسیدم: کی؟ همسرش. شما از کجا میدونین؟ خودش به من گفت. چه وقت؟ دیروز. خدای من، همین دیروز، انگار 10 سال گذشته. لحظه ای مکث کردم و او ادامه داد: متوجه باش شپارد که دارم رازی رو برات فاش میکنم و این راز باید بین ما بمونه. لازمه نظرتو بدونم چون تنهایی نمیتونم این بار رو بکشم. همون جور که چند لحظه پیش گفتم نمیدونم باید چی کار کنم. پرسیدم میتونید همه چیزو برام تعریف کنید؟ درست از قضیه سردر نمیارم. خانم فرارز چطور پیش شما چنین اعترافی کرد؟ ماجرا از این قرار بود که 3 ماه پیش از اون خواستم تا با من ازدواج کنه. اون قبول نکرد. کمی بعد تقاضامو تکرار کردم و این بار پذیرفت. اما از من خواست تا موضوع نامزدی ما تا پایان سال مرگ شوهرش مخفی بمونه. دیروز به دیدنش رفتم و به یاد اون آوردم که 3 هفته از سال شوهرش گذشته. و دیگه چیزی مانع اون نیست که نامزدی خود رو رسماً اعلام کنیم. چندین روز بود که می دیدم حال طبیعی نداره. ناگهان بدون هیچ مقدمی اختیارش رو از دست داد و همه چیز رو گفت. نفرتی که از شوهر بی مبالاتش داشت. محبت فزایندش به من و کار وحشتناکی که انجام داده بود. زهر خدای بزرگ، قتلی بود که در کمال خونسردی انجام گرفته بود. وحشت و انزجار را در صورت آکروید دیدم و خانم فرارز هم بیشک آن را دیده بود. آکروید از آن عاشق سینه چاکی نیست که بتواند به خاطر عشق همه چیز را ببخشد. قبل از هر چیز یک شهروند خوب است. حتما در لحظه‌ای که خانم فرارز اعتراف کرده بود تمام احساسات پاک و اصولی در درونش سر به طغیان برداشته بود. با صدای خفه و غمگینی ادامه داد: بله، به این جنایت اعتراف کرد. اما مسئله فقط این نیست. ظاهراً کسی هست که حقیقتو میدونه. این فرد اونو تحت فشار قرار داده و از اون پول زیادی گرفته بود. همین مسئله اون رو از حال طبیعی خارج کرده بود. اون شخص کی بود؟ ناگهان تصویر خانم فرارز در حال گفتگو با رالف پیتون در برابر چشمانم ظاهر شد و احساس اضطراب کردم. اما غیر ممکن بود. استقبال بیریای رالف را در همان روز به یاد آوردم. فکر احمقانه‌ای بود. آکروید به آهستگی ادامه داد: نخواست نامشو به من بگه. در اصل حتی مشخص نکرد که مرد بوده یا زن. با این همه گفتم حتما باید کار یه مرد باشه. شما به کسی سوء ظن ندارین؟ آکروید ناله ای کرد. صورتش را در دستهایش پنهان ساخت و گفت امکان نداره. فکرشم احمقانه است. نه، سوء ظن وحشتناکم رو حتی با تو هم نمیتونم در میون بذارم. با این همه فقط اینو میگم. بعضی چیزایی که به من گفت باعث شد تا فکر کنم که این شخص در خونه منه. اما این غیر ممکنه. حتما حرفاشو بد تعبیر کردم. پرسیدم شما به اون چه جوابی دادین؟ چه جوابی میتونستم بدم؟ خودش دید که اعترافش چه ضربه بدی به من زده. آخه سوالی برام مطرح شده بود. وظیفه من چیه؟ اون به نحوی منو همدست جنایتش کرده بود. فکر میکنم که اون خودش همه این چیزا رو فهمیده بود. خیلی زودتر از اینکه خود من متوجهشون بشم. من خورد شده بودم. از من خواست تا 24 ساعت به اون مهلت بدم و تا پایان این 24 ساعت به هیچ اقدامی دست نزنم. اما به هیچ وجه نخواست نام اون رزل رو به من بگه. همون کسی که اونو تحت فشار قرار داده بود. تصور میکنم که میترسید نکنه مستقیم به سراغش برم. اگه میرفتم همه چیز فاش میشد. به من گفت که تا پایان 24 ساعت خبری از اون به من میرسه. خدای بزرگ، قسم میخورم شپارد که حتی یک لحظه‌م فکر نمیکردم که ممکنه خودکشی کنه. من اونو به این کار وادار کردم. نه نه، دیگه اغراق نکنین. شما مسئول مرگش نیستین. حالا چی کار باید بکنم؟ زن بیچاره که دیگه وجود نداره. چرا باید گذشته ها رو دوباره زنده کرد؟ کاملا با شما موافقم. با این همه چیز تموم نشده. چطور میتونم اون رذلی رو که باعث مرگش شده پیدا کنم؟ اون با دستاش این زن رو کشته. از جنایت نخست خبر داشته و مثل لاشخور به روی قربانیش افتاده. خانم فرارز دینش رو ادا کرد. آیا قاتلش هم نباید به نوبه خودش دینش رو ادا کنه؟ به آرامی گفتم درک میکنم که دلتون میخواد اونو پیدا کنین، اما این کار باعث جنجال میشه. بله، متوجه این نکته هستم و به همین دلیلم تهدید دارم. احساس شما رو درک میکنم. اون پس فطرت باید تنبیه بشه، اما نتایج کارم باید در نظر گرفت. آکروید بلند شد و در طول و عرض اتاق به قدم زدن پرداخت. سپس نشست و گفت شپارد، تا اتفاق دیگه ای نیفتاده بهتر کاری نکنیم. با کنجکاوی پرسیدم مقصودتون چیه؟ حسم به من میگه که اون باید برام پیغامی گذاشته باشه قبل از مرگ. نمیتونم این احساسم رو توضیح بدم، اما باید گذاشته باشه. سرم را تکان دادم و گفتم نامه ای چیزی براتون نذاشته؟ شپارد، ایمان دارم که گذاشته. از این گذشته فکر میکنم که با کشتنش میخواسته که همه چیز فاش بشه. حتی اگه برای انتقام گرفتن از مردی باشه که اون رو دچار استیصال کرده. تصور میکنم اگه بار دیگه اون رو میدیدم نامش رو به من میگفت. و از من میخواست تا اینقدر تعقیبش کنم که به مخافات عملش برسه. به من نگریست و پرسید تو به حس اعتقاد داری؟ بله، تا حدودی. اگه همونطور که خیال میکنین نامه ای از اون دریافت کردین؟ مکس کردم. در بدون صدا باز شد و پارکر داخل آمد. یک سینی دستش بود که نامه های تازه رسیده رویش قرار داشت. پارکر در حالی که سینی را جلوی آکروید می گرفت گفت نامه هایی که امشب رسیدن آقا. سپس سینی قهوه را برداشت و خارج شد. حواس من که لحظه ای پرت شده بود متوجه آکروید شد. پاکت بزرگ آبی رنگی در دست داشت و مثل کسی که به مجسمه تبدیل شده باشد به آن می نگریست. بقیه ی نامه ها روی زمین ریختند. با صدای آهسته ای گفت دستخط خودشه. حتما رفته بوده بیرون تا این نامه رو داخل صندوق بندازه. درست پیش از... پاکت را گشود و کاغذی ضخیم از آن بیرون کشید. سپس سرش را به سرعت بلند کرد و پرسید مطمئنی که پنجره رو بستی؟ با تعجب گفتم کاملا مطمئنم. چی شده؟ تمام شب حس می کنم که کسی مراقب منه. منو می پاد. این چیه؟ ما هر دو برگشتیم چون فکر می کردیم صدای دستگیره ی در را شنیده ایم. من به جانب در رفتم و اون را گشودم. بیرون هیچ کس نبود. آکروید زیر لب گفت عصبی شدم. کاغذ ضخیم نامه را باز کرد و با صدای بلند چنین خواند: راجر بسیار بسیار عزیزم، هر مرگ مرگ دیگری را می طلبد. من این نکته را درک می کنم و عصر امروز در چهرت خواندم و پا به تنها راهی که در برابرم گشوده است می گذارم. کسی را که به مدت یک سال زندگیم را به دوزخی تبدیل کرده است به تو می سپارم تا او را به سزای عملش برسانی. نخواستم نامش را امروز به تو بگویم، اما اکنون برایت می نویسم. نه فرزندی دارم و نه خویشاوندی نزدیک که بخواهم به فکر آنها باشم. در نتیجه نگران فاش شدن راز من نباش. راجر عزیزم، اگر می توانی مزاحمتی را که برایت درست کردم بر من ببخش. زیرا در زمانی که لازم بود خود شهامت روبرو شدن با آن را نداشتم. راجر هنگامی که باید کاغذ را پشت رو می کرد مکس کرد و با صدای لرزانی گفت معذرت می خوام شپارد، این نامه رو باید موقعی که تنها هستم بخونم. این نامه فقط برای من نوشته شده. نامه را درون پاکت گذاشت. آن را روی میز قرار داد و تکرار کرد. بعدن موقعی که تنها شدم. با عجله گفتم نه، همین حالا بخونیدش. با تعجب به من نگریست. در حالی که سرخ شده بودم به او گفتم ببخشید، منظورم این نبود که همه نامه رو برام بخونین. میخواستم موقعی که پیش شما هستم اونو خونده باشید. آکروید سرش را تکان داد و گفت نه، ترجیح میدم منتظر بمونم. اما به دلیلی که خودم هم درست نمیدانستم به خواهش کردن ادامه دادم. لااقل نام اون مرد رو بخونین. آکروید اساساً مرد یک دنده ایست. آدم هرچه بیشتر او را به انجام کاری تشویق می کرد، کمتر به انجامش تمایل نشان می داد. هر دلیلی که آوردم فایده ای نکرد. ساعت درست 9:10 کم بود که ترکش کردم، بدون آنکه نامه را تا به آخر خوانده باشد. در حالی که دستم روی دستگیره در بود، مکسی کردم و به عقب نگریستم. از خودم پرسیدم، آیا چیزی را فراموش نکردم؟ چیزی یادم نیامد. در حالی که سرم را تکان می دادم، خارج شدم و در را پشت سرم بستم. از دیدن پارکر کمی جا خوردم. به نظرم کمی دست پاچه می رسید و فکر کردم ممکن است پشت در گوش ایستاده باشد. پارکر قیافه‌ای ظاهر فریب و نگاهی حیله‌گرانه داشت. به سردی گفتم آقای آکروید میخواد به هیچ عنوان کسی مزاحمش نشه. از من خواست اینو به شما بگم. بسیار خوب آقا، من فکر کردم که صدای زنگ شنیدم. این گفته چنان دروغ آشکاری بود که به خود زحمت پاسخش را ندادم. پارکر به دنبالم وارد رختکن شد و به من کمک کرد تا پالتویم را بپوشم. سپس خارج شدم. ماه پشت ابر بود. همه چیز بسیار تیره و بسیار خاموش به نظر می رسید. هنگامی که از در باغ خارج می شدم، ساعت دهکده 9 نواخت. به سمت چپ به سوی دهکده پیچیدم که چیزی نمانده بود با مردی برخورد کنم که از جهت مخالف می آمد. با صدای بم پرسید، راه فرنلی پارک همین آقا؟ به او نگاه کردم. کلاهش تا روی چشمانش پایین آمده بود و یقه پالتویش بالا کشیده شده بود. به زحمت می توانستم چهرش را ببینم. به نظرم جوان رسید و لحن صحبتش خشن و عامیانه بود. گفتم درش همینه. متشکرم آقا. مکسی کرد و بدون آنکه لزومی داشته باشد افزود من اینجا غریبم. سپس وارد پارک شد و من با نگاه تعقیبش کردم. صدایش برایم آشنا بود. اما دقیقا نمی دانستم صدای چه کسی بود. 10 بعد در خانه بودم. کارولین خیلی کنجکاو بود که بداند چرا انقدر زود برگشتم. ناچار شدم به روایتم از اتفاقات مهمانی کمی چاشنی تخیل اضافه کنم. و این احساس ناراحت کننده را در خود داشتم که او حقیقت را می داند. ساعت 10 برخواستم. خمیازه‌ای کشیدم و گفتم که می خواهم بخوابم. جمعه بود و من معمولاً ساعتهای دیواری را در این روز کوک می کنم. مطابق معمول این کار را انجام دادم و کارولین به من اطمینان داد که خدمتکاران در آشپزخانه را قفل کردند. ساعت 10:30 بود که از پله ها بالا رفتم. به طبقه بالا رسیده بودم که تلفن راه رو زنگ زد. کارولین گفت احتمالاً خانم بیتزه. با تلخی پاسخ دادم منم از همین می ترسم. به سرعت پایین رفتم و گوشی را برداشتم. چی؟ چطور؟ حتماً الان میام. دوان دوان بالا رفتم. کیفم را برداشتم و چیزهایی برای پانسمان در آن گذاشتم. به کارولین گفتم پارکر بود، از فرنلی تلفن می کرد. آکرویدو کشتن.